أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. مباحثی که در ذیل این کریمه مطرح است فراوان است که بعضی از اونها گذشت و بعضی از اونها هم به مناسبت آیات دیگری که درباره خلقت انسان نازل شده است، نظیر آیات 7 و 8 و 9 سوره سجده در جلد 16 المیزان هم مطرح است. یکی از اون مباحث این است که آیا این نسل فعلی بشر به دو نفر ختم می شود، یعنی آدم و حوا علیهم السلام، که همه انسان ها برادر و خواهرند در حقیقت، یا به چهار زوج ختم می شود برای اینکه نژادهای چهارگانه در جهان رسمی اند، سفید پوست ها، سیاه پوست ها، زرد پوست ها و سرخ پوست ها، هر کدام از این نژادهای چهارگانه به یک پدر و مادر مشخص منتهی می شود، این دوه، یا نه عدد مشخصی برای آبا و امهات نیست، خداوند مردهای فراوان و زنهای فراوان را آفرید که این مردهای فراوان و زنهای فراوان منشأ پیدایش رجال و نساء فراوان شدند، که اون چه در جوامع بشری امروز موجود است به انسان‌های زیادی منتهی می شود، نه به چهار نفر و نه به یک نفر. اینها آرای گوناگونی است در مبحث اول. مبحث دوم این است که به هر تقدیر، حالا منظور آدم، آدم شخصی باشد یا آدم نوعی، نسل موجود به یک نفر ختم می شود به نام آدم، یا به چهار نفر ختم می شود، یا به چندین نفر ختم می شود، بالاخره اون انسان اولی از چی خلق شد؟ آیا از خاک خلق شد؟ یا حیوانی متحول شده است در اثر تکامل به صورت انسان در آمد، یعنی بوزینه مبدع پیدایش یک انسان شد، یا نه اون انسان اولی او هم یک پدری داشت و مادری داشت، اونها انسانهای غیر مسلح به عقل و غیر مجهز به اندیشه بودن و انسانهای غیر مسئول بودن و فرزندشون آدم که یک موجود مسلح به عقل و اندیشه است انسان مسئول است، و این بشر فعلی به آدم علیه السلام منتهی می شوند که آدم هم پدری داشت و مادری داشت، فرزندی پدر و مادری بود، منتها اون پدر و مادر مانند سایر افراد چون مسلح به عقل کامل نبودن مسئول نبودن. پس سر رأی در مبحث دوم هست. ممکن است آرا و انظار دیگری هم در مبحث دوم راه پیدا. مبحث سوم این است که اگر ما پذیرفتیم انسان از یک حیوانی به نام بوزینه مانند آن نبود و پذیرفتیم که انسان، آدم اولی و انسان اولی از پدر و مادری خلق نشد بلکه از خاک خلق شد، آیا خداوند یک مجسمی از خاک به صورت انسان آفرید بعد در روح دمید که این خاک مستقیما شده انسان، یا نه همونطوری که اجزای مادی در رحم زن با طی همه مراحل تکامل مراحلی را یکی پس از دیگری طی می کند تا به مرحله انسانیت می رسد منتها در مدت 9 ماه همین مراحل به تدریج طی شده است، منتها در خارج رحم. این چنین نبود که یک مجسمی ساخته شده باشد و به او روح داده شده باشد که خاک بشه انسان مستقیما، بلکه خاک مراتب کمال را یکی پس از دیگری طی کرد، منتها در خارج رحم. همونطوری که در داخل رحم یک قطره آب مراحل کمال را به تدریج طی میکند و میشود انسان، در خارج رحم هم یک مقدار آب و گل مراتب را یکی پس از دیگری طی کرد و شده آدم. آرای دیگری هم باز ممکن است در این مبحث سوم ارائه بشود. در انسان شناسی مباحث زیادی است و آراء گوناگونی، اما خطوط کلیش که این آیه میتواند عهده‌دار تثبیت اونها باشد همین 3 مبحث است که در مبحث اول 3 نظر، در مبحث دوم هم 3 نظر، در مبحث سوم هم 2 یا احیانا انظار دیگری ممکنه طرح بشود. اما قبل از اینکه وارد این مباحث سگانه و جرح و تعدیل این آراء وارد بشویم و به این آراء بپردازیم، باید 2 نکته به خوبی روشن بشود که هیچ کدام از این آراء با توحید مخالف نیست. یعنی بر فرض ثابت بشود که نسل فعلی بشر به 4 پدر و مادر یا به چندین پدر و مادر منتهی میشوند، نه 1 پدر و مادر. بالاخره اینها مخلوقن، خالقی دارن. همون برهانی که میگوید مخلوق بدون خالق نیست، یک ممکن بدون واجب نیست، یک حادث بدون قدیم نیست، همون برهان میگوید انسان ها خواه به 1 پدر و مادر، خواه به 4 پدر و مادر، خواه به چندین پدر و مادر ختم میشوند، محتاج به مبدا فاعلیه. پس آراء سگانه‌ای که در مبحث اول طرح میشود هیچ کدام با براهین توحید مخالف نیست. در مبحث دوم هم آراء سگانه مطرح است. خواه انسان ها فرزند آدم باشند که آدم از خاک باشد، یا آدم از بوسینه متولد شده باشد و متحول، یا آدم فرزند پدر و مادری باشد که اون پدر و مادر جز انسان‌های غیر مسئول بودن و کم کم از اونها یک فرد بالغ و عاقلی به دنیا آمد به نام آدم. هیچ کدام از این آراء سگانه با توحید مخالف نیست، چون بالاخره به هر وضعی که باشد موجودین، ممکن واجب میخواهن، حادثن پدید آورنده میخواهن، مخلوقن خالق میخواهن. این چنین نیست که اگر فرضیه باطل داروین ثابت بشود به جایی از اصول دین آسیب برساند. خود او هم موحد بود. این هم نه، چون اون غیر مسئول است و چون غیر مسئول است به عقل کامل مجهز نیست، مکلف نیست، و اولین کسی که مکلف است همین آدم است که پیغمبر است. خب چه این که در مبحث سوم هر یک از این 2 نظر و مانندان را پذیرفتیم، باز با توحید مخالف نیست. اگر چون چه گفتیم دفعتن خاک به این صورت در آمد، باز می شود یک کاری که مبدع فاعلی احتیاج دارد، می شود خرق عادت که مبدع فاعلی می خواهد، فعلیست فاعل طلب می کند، ممکنیست واجب را استدعا دارد و همه براهین توحید در او هست. و اگر هم پذیرفتیم که با طی مراحل کمالی، همونطوری که یک قطره آب در فضای رحم مراتب را طی می کند و انسان می شود، یک مقدار خاک در خارج رحم فضا مراحل را طی کرد و به انسانیت رسید، باز هم متحرک محرک می خواهد و متصور مصور می خواهد و همه ادله‌ای که ثابت می کند چیزی را که موجود ندارد و گرفت مبدأ بخشنده لازم دارد درش هست. در هیچ کدام از موارد هیچ نظری از این انظار و آرا یاد شده مخالفت با توحید مطرح نیست. اما آیا مخالف ظاهر قرآن هست یا نه؟ بازم مخالف با ظاهر قرآن نیست در هیچ کدام از این، یعنی مخالف با قرآن نیست. چرا؟ اولا این آراء یاد شده هیچ کدام نظیر مسائل ریاضی نیستن که به صورت قطع و جزم باشن، یه فرضیه است. و فرق بین فرضیه که زیربنای خیلی از مسائل تجربی است با قضیه بدیهیه که جزو علوم متعارف است در بحث قبل گذشت، با قضیه بدیهیه نمیشه مخالفت کرد ولی با فرضیه مخالفت سهل است، چون فرضیه به جای بند نیست، برای حل مشکل هست، کاربرد عملی دارد اما خودش مشکوک است. مثلا میگوین بنابر این فرض که نفت از فلون مایع و ماده متکون بشود، در فلون کشور این مقدار نفت موجود است بنابر این فرض. حالا آیا نفت از غیر این ماده هم متکون می شود یا نه؟ این رو که اثبات نکردن، هست رو که اثبات نکردن، برهان عقلی بر هست هم اقامه نشده است. فرضیه کار قضیه بدیهیه را انجام نمی دهد، بنابراین پیامی ندارد که ما بگوییم برابر با این مطلب اونگاه این سخن با قرآن مخالف است یا قرآن با مخالف است. این از یک سمت. از سمت در سوی دیگر قرآن در این زمینه به صورت نص سخنی ندارد، به صورت صریح روشن، نظیر آیات توحیدی، نظیر آیاتی که مراتب معاد است، به صورت روشن قرآن مشخص کرد طوریست که انسان درباره مبدأ یا درباره معاد یا درباره عصمت انبیا یا درباره عصمت ملائکه آیات فراوانی را میبیند که به صورت روشن مطمئن خواهد شد. درباره کیفیت پیدایش انسان‌های اولی قرآن یه همچه بیان قاطع نص روشنی ارائه نکرده است. ظواهری هست البته، مادامی که این پیشرفت های علوم در مرز فرضیه به سر میبرن این ظواهر مأخوذ است، هر کسی به این ظاهر مطمئن میشود در حد اطمینانی که به ظاهر میبندد. و اگر یک وقتی مسئله از فرضیه گذشت در حد قانون ریاضی و قطعی شد و عقل با براهین عقلی ثابت کرده است که الا ولا بود انسان اولی از این راه پیدا می شود نه از راه های دیگر، این موردم نظیر خیلی از موارد دیگر که خواه به تعبدیات برگردد، خواه به عقاید برگردد، خواه به اخلاق برگردد، خواه به فقه برگردد، خواه به حقوق برگردد، خواه به مسائل اقتصادی و اجتماعی برگردد، این مسئله طبیعی انسان شناسی اگر بشر به یک مرحله قطعی ریاضی رسید و این میشود دلیل لبی، دلیل لبی هم حجت شرعی است، ان لله علی الناس حجتین، حجت باطن همون عقل است، حجت ظاهر ادله شرعی است که انبیا فرمودن. این دلیل قطعی عقلی مخصص می شود، مقید می شود، شارح می شود، قرینه می شود، مثل همه ابوابی که در فقه همه آیون دارد. اگر در یک مسئله فقهی یا حقوقی یا اجتماعی یا اخلاقی یا اعتقادی برهان عقلی برای یک مسئله قائم شد، ظاهر دینی طرز دیگری افاده کرد، این دلیل عقلی می شود لبی مخصص یا مقید یا قرینه یا شارح به مانند اون، که اصلا کار حوزه های علمی همین است. مخصص یا لبیس یا لفظی، مقید یا لبیس یا لفظی، قرینه یا لبیس یا لفظی، شارح یا لبیس یا لفظی، یه چیز رایجه در حوزه ها. پس قانون نبود، فرضیه بود. قانون نبود، اون یک مطلب قطعی ریاضی نبود. اون هم خیلی از حرفها را اقدمین به صورت مدار داشتن، بعد متأخرین به صورت اجرام در آوردن. علی‌ای حال وقتی انسان میتواند بگوید فرون مطلب مخالف ظاهر قرآن است، که قضیه برای او قطعی شده باشد، و این هم فی غایت الندره است. اگر یه وقتی برهان قطعی عقلی اقامه شد، خود این عقل آفریده خداست و حجت صاحب شریعت است. بعضی از چیزهاست که ما دلیل لفظی بر حرمت او نداریم، اما عقل بر حرمت او فتوا میدهد. خب اگر کسی این کار را انجام داد، معصیت کرد، چون خود عقل حجت شرعی است، در مقابل شرع که نیست. ذات اقدس اله یک چراغ در بیرون فرا رو یا انسان نصب کرد، یک چراغ در درون. این ان لله علی الناس حجتین گفته صاحب شریعت است. پس هرگز نمیتوان گفت که عقل اینچنین میگوید شرع اونچنون میگوید. خود عقل اگر برهان قطعی رسید و اشتباه نکرد، شارع است، یعنی حجت شرعی است، شارع حقیقی که ذات اقدس اله است. همون مقداری که ظاهر روایت حجت است، عقلم حجت است. و اگر عقل و نقل تعارض کردن، راهی را بزرگان در کتاب کلام بیان کردن، بعد در اصولم راه پیدا کرده. محقق طوسی تو متن تجدید ذکر کرده، علامه رضوان الله در شرح تجدید ذکر کرده، گوشه ای از اون سخنان بلند را مرحوم شیخ انصاری تو رسائل ذکر کرده، که اگر ظاهر یک روایتی با برهان عقلی مخالف بود، فرمایش مرحوم شیخ این است که ما این رو طرحش میکنی، طرد میکنی. مرحوم علامه در شرح تجدید و اصل اجمالی رو محقق در متن تجدید اینا مشخص کردن که اند تعارض دلیل نقلی و عقلی، عقلی مقدم است، برای اینکه عقلی طراح اولی و پایه‌گذار اعتبار نقل است. به استناد دلیل عقلی ما میگوییم پیغمبری میخواهیم، وحیی میخواهیم، حجیت دارد سخن او و امثال ذلک. دیگر ممکن نیست یه روایتی بیاید و به عقل بگوید تو هرچه میگویی محکوم و معذولی، من متبعم. قاعده کلیست دیگر در همه جا، که اگر برهان عقلی قطعی باشد، نه اینکه در حد مظنه باشد یا فرضیه باشد، برهان عقلی قطعی شد، با ظاهر دلیل نقلی معارض شد، خب عقلی مقدم است دیگر. همونطوری که خود دلیلای نقلی نص و ظاهر اگر شد، نص مقدم است، یا ظاهر و اظهر شد، اظهر مقدم است. البته اون جزئیاتی که عقل دخالت ندارد اصلا حکم ندارد، تا ما بگوییم حکم او زن نیست یا عقلی است، اونجا که حکم ندارد، اونجا که حکم ندارد معارضم نیست، اونجا فقط صاحب شرع حکم دارد. نه عقل درک نمی کند، نه خلافش درک می کند. در اونجا عقل ساکت است، می گوید تسلیم می شویم. عقل در درک کلی حجت است، جزئیات را اصلا درک نمی کند. بعضی از صحابه حضور معصومی علیه السلام که مشرف می شدن، گاهی در محضر امام ششم سلام الله علیه می گفتن به این که ما اونقدر به فرمان شما متعبدیم که اگر شما یک میوه ای را در حضور ما دو نیم بکنید، بگوید این نیم حلال است اون نیم حرام، ما می پذیریم. عقل همه این رو می پذیرد، چون در جزئیات عقل درکی ندارد. و اما آیا اصل بر تکامل است یا تفره؟ انسان‌ها از چراغ پیش می‌آیند، موجود می‌شوند، حیوان‌ها در جهان چطور؟ این جزء مسائل کلی است، عقل می‌فهمد. از این عقل منظور عقلی نیست که در فلسفه به کار می‌رود، عقلی که در علوم تجربی به کار می‌رود هم مطرح است. منتها در مسائل جزئی که فلان شیء معین چجوری پیدا شده است، خب عقل نمیفهمد. چطور شد این درخت پژمرده دفعتا سبز شده است؟ رو این عقل نمیفهمد. میگن این به دعای مستجاب الدعوی یا به اعجاز یک صاحب معجزه حل شده است. اصل امکانش را عقل میفهمد، اما کیفیتش درک نمیکند، لذا تابع است. خب بنابراین در سه محور بحث طرح می شود و در هر مبحثی هم چند رأی است و هیچ کدام از این آراء در این مباحث سگانه نه با توحید مخالفن نه با قرآن مخالفن، زیرا خیلی از اینها به صورت قضایای ظنی است و فرضیه است، هیچ کدام جزم نیست. برابر این نمی شود گفت که پیشرفت علم مطلبی را ثابت کرده است که برخلاف قرآن در آمده، این طور نیست. اگر هم یه وقتی نظیر مسائل ریاضی به صورت جزم در بیاید، خود این عقل حجت شرع است و این حجت شرعی شارح یک حجت شرعی دیگر است، مخصص می شود، مقید می شود و مانند. حالا وارد بحث بشویم. خب اینها روشن کردن فضای بحث که در سه محور بحث است. اولا در هر محوری هم سه یا بیشتر رأی ارائه می شود. ثانیا هیچ کدام از این آرایی که در این سه محور بحث می شود با توحید مخالف نیست. ثالثا هیچ کدام هم با قرآن مباین نیست رابعا. اینا فضای بحث. حالا وارد اون مبحث اول میشه. مبحث اول این است که آیا انسان‌هایی که در روی زمین موجودن به یک پدر و مادر ختم میشوند یا به چهار پدر و مادر ختم میشوند یا به چندین؟ اونها که میگفتن انسان‌ها به چهار پدر و مادر ختم میشوند، دو تا شاهد اقامه کردن، یکی اختلاف نژادهای چهارگانه رنگین پوستان و یکی هم فاصله عمیق اقیانوس هایی که شرق و غرب را از هم جدا کرده است. معلوم می شود اونها از نسل پدر و مادر دیگری بودند و کسانی که در شرق زندگی می کنند از نسل پدر و مادر دیگری هستند. اینا هرگز فرزندان یک پدر و مادر نبودند، چون اون روز نه وسایل هوایی بود نه وسایل دریایی، و چگونه افرادی که در یک سرزمین زندگی می کردن فرزندان یک پدر و مادرن، اینها این اقیانوس عظیم را طی کردند و اون طرف رفتند. یکی از شواهدشون این بود که این بحث مبسوطاً گذشت و روشن شد که هیچ کدام از اینها دلالت ندارد بر اینکه انسان ها از نسل چهار پدر و مادر. سخنی که در این مبحث اول مطرح است این است که منظور از این آدم آیا آدم شخصی است یا آدم نوعی؟ یعنی انسان ها دارای پدر و مادر فراوانند یا داره یک پدر و مادره؟ سخن از چهار تا نیست. سخن از این که پدر و مادر فراوانی بودن یا نه یک پدر و مادرن. که آدم، منظور از آدم، آدم شخصی است یا نوعی؟ آیاتی که در این زمینه وارد شد گاهی عنوان انسان دارد، گاهی عنوان بشر دارد، گاهی عنوان خلیفه دارد و مانند آن، گاهی هم عنوان آدم. استدلال با آیاتی که عنوان انسان دارد یا عنوان بشر دارد خیلی آسان نیست، برای اینکه با هر دو مذهب میسازد، با هر دو رأی میسازد. مثلا اگر بفرماید شما از انسانید، ما اول انسان را از خاک خلق کردیم، انسان را از تین خلق کردیم، نسلش را از نطفه آفریدیم، این میتواند انسان نوعی باشد، یعنی همه افراد انسانن و اون انسانهای اولی از تین و ترابن، یک شخص معینی نیست. بدء خلق الانسان من تین ثم جعل نسله من ماء مهین و ماننده. این می تواند منظور از انسان، انسان نوعی باشد، نه شخص معین. اگر کسی خواست به این آیه استدلال کند که خداوند انسان را از گل آفرید و نسلش را از تین، که سیدنا استاد رضوان الله به این آیه سوره سجده هم استدلال کرده است، به این آیه به تنهایی یا آیاتی از این قبیل استدلال کردن دشوار است، چون می سازد به این که منظور از انسان نو باشد. ولی آیه محل بحث، یعنی آیه اول سوره مبارکه نساء و آیات دیگر، به خوبی روشن می کند که همه این افراد از یک پدر و مادرند. چون فرمود یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها. اگر منظور از این نفس واحده همون حقیقت انسانیت باشد، یعنی حقیقت انسانی شما یکی است، دیگر زوج او را از او آفرید ندارد، که چون زوج او انسان است مانند سایر ازواج مشمول همین حقیقت انسانیه است، معلوم می شود این آیه دو مطلب را تفهیم می کند. یکی این که همه شما یک حقیقت داری، حقایق گوناگون نداری، پس برابر این دلیلی بر تفاخر وجود ندارد. دوم این که همه شما یک پدر و مادر دارید، که این دو مطلب کاملا جدای از هم بحث شد. اولی برای این است که گوهر ذات همه شما یکی است، پس دلیل ندارد یک کسی بر دیگری فخر کند. دومی برای این است که پدر و مادر همه شما یکی است، نه تنها حق تفاخر ندارید بلکه به تعاون موظفید، نه تنها حق طرد ندارید بلکه به جذب و انعطاف موظفید، چون همه شما فرزندان یک پدر و مادرید. این دو نکته را قرآن کریم به افصح بیان اینچنین افاده فرمود که همه شما را من نفس واحدت آفرید، یعنی من اصل واحد و سنخ واحد و حقیقت واحد، که منظور هم بیان وحدت حقیقت است و هم مراد و تطبیق این نفس واحده بر آدم علیه السلام است، به دلیل اینکه فرمود و خلق منها زوجها. از اینکه فرمود همسر او هم از این حقیقت است، معلوم می شود که از این نفس واحده، یعنی حقیقت واحده، آدم اراده کرده است. اگر این و خلق منها زوجها نبود، این نفس واحده یعنی اصل واحد، یعنی گوهر واحد، دیگه تطبیق بر آدم نمیشون. اما از این که فهمون و خلق منها زوجها، دو تا نکته استفاده میشود، یکی که حقیقت همه انسان ها یکی است، یکی این که منظور از این نفس واحدم آدم علیه السلام است. بعد هم فرمود به بس من هما رجالن کثیرن به نساء، پس مردها و زنهای فراوانی که بعدها به بار آمدن به همین پدر و مادر یعنی آدم و حوا علیه السلام ختم می شود. این یک شاهد خوب. اون مطلب مسئله مبحث دوم و سوم است. فعلا بحث در این است که آیا انسان ها به یک پدر و مادر ختم می شوند یا به چندین پدر و مادر. مطلب دیگران است که در سوره مبارکه بقره که فرمود اینی خالقون بشر منتین اینی جائلون فر ارز خلیفه، فرشتگاه عرض کردن اتج علو فیا من یفسی فیا و یست بکدیما و نهر نوسب بهو به همده که به نقدی سولک، این طرح آفرینش اصل بشر را بازگو میکند. در اونجا سخن از آدم است. منظور از این آدم نمیتواند آدم نوعی باشد، یه شخص معین است، به دلیل اینکه فرمود و علم آدم الاسما، بعد فرمود یا آدمو انبئهم به اسمای حالا، بعدم فرمود یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، بعدم فرمود به این که و عصا آدم رب، همه اینها نشون میداد که یک شخص معین است. سخن از وحدت نوعی نیست، آدم نوعی نیست، آدم شخصی است، یک موجود مشخصی به نام آدم علیه السلام است که منظور آدم اینه. بعد هم ضراری برای آدم ذکر، فرزندان برای آدم ذکر کرد. آدم نمیتواند آدم نوعی باشد، آدم حتما آدم شخصی است. گروهی استدلال کردن که انسان‌ها از بشرهای فعلی از پدر و مادرهای متعددی خلق شدن، نه از یک پدر و مادر، انسان‌هایی هم بودن و آدم یکی از اونها بود. یکی از اون ادله آیه است که در سوره مبارکه آل عمران هست و اون این است که ان الله اصطفى آدم، آیه 33 سوره آل عمران، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران على العالمین. اصطفى یعنی برگزیدن، فرع بر آن است که یه افرادی باشن، یکی از اونها را انسان برگزیند. در باره نوح، در باره ابراهیم، در باره ضراری اونها این چین است که اینها از مردم عصرشون ممتاز و مصطفی بودند. ولی در باره آدم استفا چگونه صادق است؟ آدم مصطفی از کدوم گروه است؟ اگر در عصر آدم انسانهایی نمی بودن، آدم از بین کی انتخاب می شود؟ پس به این دلیل معلوم می شود که آدم وقتی به دنیا آمده، وقتی زندگی می کرد که انسان‌های فراوانی هم بودن، در بین اونها آدم انتخاب شد. پاسخش این است که اگر نبود علل عالمین بود، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران، شاید این توهم به جا بود. اما وقتی فرمود علل عالمین یعنی ذات اقدس اله بشر را از صدر تا ذیل میبیند، هنو اونایی هم که معدومند اونا را میبیند، میفرماد در بین سلسله بشریت خدا یه چند نفری را انتخاب کرد، در بین اونایی هم که هنوز نیامدند، علل عالمین هنوز معدومند، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران و آل ابراهیم علی العالمین ذریه بعضها من بعض. خب خداوند فرمود در بین جوامع بشری، چه اونایی که هستن چه اونایی که هنوز نیامدن، در باره نوح صادق است که نسبت به آیندگان او مصطفی است، درباره ابراهیم صادق است، درباره انبیاء ابراهیم علیه السلام صادق است، درباره آدم هم صادق است که او نسبت به آیندگان مصطفی است. این یک. ثانیاً اگر ما اصرار داشته باشیم که افرادی هم معاصر او باشن، بالاخره اعضای خانواده او که بودن، همسرش بود، بچه‌های او بودن، این چند نفری بالاخره موجود بودن. خداوند از بین این چند نفر آدم را انتخاب کرده است. پس این نشانه اون نیست که انسان‌های فراوانی بودن و آدم در بین از بین اینها انتخاب شده است. چه اینکه اگر این مطلب در مبحث اول ثابت بشود، جواب اون مطلبی که در مبحث دوم هست که انسان‌های غیر مسئول قبل از آدم بودن، جواب اون هم داده میشه. دلیل دیگری که صاحبان این نظریه استدلال کردن در سوره اعراف است. حضرت حوا که اول نبود، برای اینکه آیه انی خالقم بشرا من، استفا اگر فرمود علل عالمین، معلومش بود استفا نسبت به آیندگانم صحیح است. جواب دومم درست، چون استفا که این لم یخلق مصطفن که این آیه ندارد که اذا خلقه خلق مصطفن، که اگر خلق شد به پیامبر بود در بین این اعضای خانواده اون وقت استفا صادق است. هنوز که اعضا نبودم که او استفا نداشت، ما به چه دلیل؟ مگر او خلق مصطفن؟ او مسئله امامت نبوت است نه استفا. استفا نظیر اون چه که به ابراهیم خلیل بعد از مدت‌های زیاد فرمود از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمها، اونگاه قال انی جاعلک للناس اماما، که ابراهیم علیه السلام که لم یخلق اماما، که امامتش در مراحل بعد بود افاضه شد. اجتباء این چنین است، استفا این چنین است. استفا به معنای برگزیدن، این که در زادروز آدم علیه السلام نبود که تا کسی بگوید که کسی نبود تا او مصطفی بشه. که آیه دیگری که بهش استدلال کردن در سوره مبارکه اعراف است، آیه 11 به بعد، ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین. ظاهر این آیه این است که بشرهای فراوانی را خدا خلق کرد و به صورت انسانی مصورشون کرد، بعد به فرشتگان فرمود که برای آدم سجده کنید. ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. معلوم میشود آدم اولین مخلوق نیست، بشرهای فراوانی بودن، معاصرین فراوانی بودن، کین هم یک گوشش وابسته به مبحث اول است، یک ضلعش هم وابسته به مبحث دوم. پس انسان‌های فراوانی بودن و در بین اونها آدم مسجودون له شد. لقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. پس انسان‌های زیادی بودن. اونها احیانا در اون بحث اول گذشت، ممکن است که عمرشون منقرض شده باشد، اما این نسل فعلی به اونها میرسد. میشدن، ولی این نسل فعلی که مخاطب قرآن است به آدم و حوا ختم شدن، اونها منقرض شدن. این چیزی نیست که این نسل فعلی مخلوطی باشد از اون آدم هایی که قبل از آدم علیه السلام بودن و از افرادی که جز فرزندان آدمن. ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین. بعد هم در برابر فرمان خدا که ذات اقدس الا به شیطان فرمود ما منعک الا تسجد از امرتک، شیطان گفت انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین. اینها ضمیر مفرد است تا میرسد به آیه 15 16 که دارد قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. معلوم میشود اون طرف بحث تنها آدم علیه السلام نیست، همان گفت لاقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایوانهم و عن شمائلهم و لا تجد اکثرهم شاکرین. پس قبلش این است که لقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، همه ضمیر جمع است. بعدش هم این است که لأقعدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینهم من بین ایدیهم، همش ضمیر جمع است. این وسط ها که شخص آدم هست معلوم شد خصوصیتی برای شخص او نیست. جواب این آن است که جمع هست، اما این جمع به یک واحد ختم می شود و اون خود آدم علیه السلام است. برای اینکه همین جریان سوره مبارکه اعراف هنوز تمام نشد، از این لقد خلقناکم شروع می شود، بعد لعقودن لهم، بعد ثم لآتین نهم، بعد همچنان این قصه ادامه دارد که یا آدم اسکن انت و زوجوکل جنه. معلومش باز فرد است، سخن از اون کسی که درگیر است و شیطان مروع او میخواست سجده کنه و همون او منشأ طرد شیطان شد، شخص معین است. یا آدم اسکن انت و زوجوکل جنه، بعد مسئله وسوسه است و بعد مسئله فدالله ما بغروره هست و بعد توبه این هاست و بعد نصیحتی که خدا در آیه 26 همین سوره ما میکند یا بنی آدم، یا بنی آدم، آدم را مشخص میکند که شخص معین است. بعد میفهمد یا بنی آدم لا یفتنن نکم و شیطان کما اخرج ابویکم من الجنه. معلوم شد همه اینها فرزندان آدمن، به اون جمعی هم که شیطان آورده درباره فرزندان آدم است، درباره بنی آدم است. برای اینکه در ذیل همین قصه هنوز قصه به پایان نرسیده، فرماد یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، بعد مسئله وسوسه و اغوای اینها را ذکر میکند، بعد خروج اینها را از جنت ذکر میکند. اونگاه فرماد یا بنی آدم لا یفتننکم و شیطان کما اخرج ابویکم. معلوم شد اون کمی که در لقد خلقناکم ثم صورناکم آمده، یک اون همی که در لعقدن لهم صراطک المستقیم ثم لآتینهم من بین ایدیهم و امثال ذلک آمده، دو اینا همین بنی آدم هن. چه ضمیر جمع مذکر غایب، چه ضمیر جمع مذکر خطاب، همه به بنی آدم برمیگردد. مشابه این در سوره مبارکه اسراء هم هست. میبینید وقتمون شد؟ الحمدلله.